أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حللت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتك فبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. این مسئله ای که میخوام عرض کنم سالهای گذشته اینجا عرض کرده بودم ولی موضوعش مجدداً طرح شد و برای بار دیگر هم خدمت عزیزان عرض میکنم. بزرگوارانی که خاطرشون هست جنبه یادآوری داره، برای عزیزانی هم که تا به حال نشنیدن مسئله ایست که از بعضی جهات محل ابتلاءه. سوال شد که ما میخوایم وصیت نامه تنظیم کنیم، چقدر رد مظالم باید بنویسیم؟ این سوال مطرح شده نشون دهنده دغدغه فرد نسبت به بحث حق الناس هست، اما در این حال نشون میده که مورد رد مظالم رو هم سوال کننده نمیداند. رد مظالم کجا باید پرداخت بشه؟ علیکم السلام. کجا باید پرداخت بشه؟ جایی که باید پرداخت بشه اونجایی است که شما مالی از کسی پیشتون هست یا به کسی بدهکارید و اون طلبکار رو یا صاحب مال رو یا نمیشناسید که اساساً کیست، یا میشناسید او را ولی به او دسترسی ندارید، یا اگر به او دسترسی دارید خیلی براتون زحمت یا پرهزینه است که به او این مال رو برسونید یا این بدهی رو رد کنید. در اینجاست که جای رد مظالمه. گاهی میشه که من فرض بفرمایید این لیوان رو، این لیوان میدونم مال خودم نیست، مال دیگریه، این مالیست که مال دیگریست، فعلا من در اختیار دارم. یه وقتی که نه بدهی دارم، مثل اینکه به کسی من خسارتی زدم، دیهی وارد کردم، کاری کردم که دیهی او از من طلب داره، یا اشتباهی از او پولی پیش من اومده، یا به هر دلیل دیگری من به او بدهکار شدم، مال خارجی درگیر نیست، من ذمه‌ام بدهکار اوست. در هر دو جا، چه مال خارجی پیش من باشه یا بدهی داشته باشم، که صاحب مال رو، مثلا صاحب این لیوان رو نمیشناسم یا میشناسم به او دسترسی ندارم، یا اگر دسترسی بخوام بهش پیدا کنم برای من خیلی زحمت داره یا هزینه گزافی به من تحمیل میکنه. همینطور در مورد بدهی، ممکنه من طلبکار رو اصلا ندونم کیه، میدونم مثلا اوائل دوران تکلیفم فرض کنید داشتم با دوچرخه میرفتم، زدم آینه مثلا ماشینی رو شکستم و گذاشتم فرار کردم، الان کجاست اومند خدا، کیه، من نمیدونم، بدهکار شدم ولی نمیدونم طرف کیست. یا گاهی میشناسم، میدونم همکلاس من بوده که مثلا من با او دعوا کردم و هلش دادم، دستش مثلا زخم شده، خب دست که زخم میشه دیهش مشخصه، یا مثلا سرش شکسته، خب دیهش مشخصه، یه شطور دیه سره که باید داد. الان من نمیدونم او میشناسمش، اگه ببینم او رو هم تطبیق میکنم و نمیدونم کجاست، یا میدونم هست، فرض کنیم میدونم الان امریکاست، اما من بخوام به او این پول رو برسونم برای من هزینه میبره یا خیلی بر من سخته. در مثل چنین جاهایی من به مقدار بدهی که دارم اگر به فقیر شرعی رد کنم و از طرف صاحب مال یا از طرف طلبکار من بپردازم به این فرد، به فقیر شرعی بدم، و در این پرداخت هم از فقیه جامع و شرایط اجازه بگیرم، این کار اسمش میشه رد مظالم. در حقیقت با این کار من مال رو به صاحبش برگردوندم. حتی اگر صاحب مال رو بعدن هم پیدا کنم واجب نیست که من مجددن به او چیزی بدم، ولو او قبول نکنه که من این کار رو کرده باشم. اما زمانی که من ادا می کردم مایوس بودم از اینکه او رو پیدا کنم. اگر این چنین باشه اینجا جای رد مظالمه. تو پرانتز عرض بکنم اگر مال جنبه مال گم شده داشته باشه که من پیداش کرده باشم، از این قاعده استثناست. مال گم شده‌ای که من برمی‌دارم یا به هر صورت در اختیار می‌گیرم، این مال داستانش رد مظالم نیست، او یه تقسیمات دیگری داره و یه بحث دیگری. اما اگه حالت مال گم شده نداره، صاحب مالو نمیشناسم یا میشناسم به او دسترسی ندارم، در این صورت میپردازم اون مال رو، یا خود اون مال رو میدم به فقیر، یا اگه بدهی رقم رو میپردازم به فقیر شرعی و از فقیه جامع و شرائط هم من اجازه میگیرم. این کار اسمش رد مظالمه. توجه بشه که پرداخت مظالم، رد مظالم واجب فوریه، من نمیتونم تأخیر کنم. اگر الان فهمیدم که این مال مال دیگریه، حالت گم شده هم نداره، اگر این چنینه مایوسم صاحبش پیدا کنم، باید در اولین فرصت من این رو به عنوان رد مظالم بدم. البته در مورد مال میتونم پولشم بدم بعد خود مالو برای خودم بردارم، این مانعی تو مال خارجی نداره که این کار رو من انجام بدم. پس واجب فوریه، من نمیتونم تأخیر کنم. از اینجا معلوم میشه که اون کسانی که پرسیدن که ما چقدر برای رد مظالم توی وصیت نامه‌مون باید وصیت بکنیم، به اینا باید گفت که شما اصلا به کسی مگه بدهکاری؟ اگه بدهکار نیستی رد مظالم بر شما واجب نیست. اگر بدهی داری صاحبش رو میشناسی برو بده، اگر صاحبش رو نمیشناسی یا به او دسترسی نداری باید فورا همین الان اقدام به پرداخت بکنی به فقیر شرعی. بله در یک فرض لازمه که انسان تو وصیت نامش بنویسه رد مظالم رو، و اون زمانیه که بیش از حد اقل مقدار شأنش نداره، اصلا به اون حد اقل مقدار شأنش که زندگی بکنه یک ریال هم اضافه نمیاره، در این فرض بر او واجب نیست که مثلا فرشی که مطابق شأنشه بفروشه و بدهیشو بده، لازم نیست این کارو بکنه. اما بر او واجب نیست این کارو بکنه معناش این نیست که بدهکار نیست، نه، حالا باید وصیتی بکنه که بلافاصله پس از فوت او از ماترکش این کار رو انجام بدهند. اینجاست که باید تو وصیت نامش قید کنه تا بپردازن پس از او. معلوم میشه که اینجا رقمش و مقدارش هم متناسب با اون بدهیست که این فرد داره. این رد مظالمی که این چنین هم هست که بدهی قطعیه از اصل مالش هم کم میشه، میگه من این مقدار قطعا بدهکارم رد مظالم، خودم نمیتونستم بدم، بعد از من باید بدن که از اصل مالش باید بپردازن. اگر کسی هیچ کدوم از این موارد نیست، دوست داره از باب احتیاط رد مظالم رو بعد از او براش بپردازن، اگر این چنین از باب احتیاط هر مقداری که دوست داره وصیت کنه، هرچه بیشتر بهتر. البته این رد مظالمی که احتیاطی دارین وصیت میکنه از اصل مال دیگه بر نمیدارن، از ثلث مالش بر میدارن. نمیتونه یه جور شخص وصیت کنه که این رد مظالم از اصل مالش بردارن، باید یه شکلی وصیت کنه که از ثلث مالش بردارن، چون انسان نسبت به فقط یک سوم ماترکش حق وصیت کردن داره، مازاده بر او وصیتش نافذ نیست، مگر اینکه ورثه راضی باشند به اون مقدار اضافه. این مجموعه مواردی که در بحث رد مظالم و ارتباطش با مسئله وصیت امشب به عرض شما سروران عزیزان رسوندم. به فقیر شرعی باید داد، صدقه رو به فقیر شرعی واجب نیست بدید. من صدقه رو مگر به نیت فقیر شرعی کنار گذاشته باشی که اونجا باید داد به فقیر شرعی، اما اگر شما همینجوری بخواید صدقه به غنی هم میشه داد، شما به افراد میشه کادو بدید به افراد بی نیاز و در این حال قصد قربت هم بکنید، صدقه محسوب میشه. شما مهمان هایی که منزلتون میاد میتونید به نیت صدقه اطعام کنید، اشکالی نداره. اون صدقه‌ای که تو ذهن ماست که فقیر هست، او یکی از مصادیق صدقه است، ولی در مورد رد مظالم باید به فقیر شرعی داد، یعنی کسی که به اندازه مخارج یک سالش که در حد شأنش باشه، نه الان داره و نه کسب و کار او این مقدار رو برای او تولید میکنه و این مقدار درآمد داره. در مورد رد مظالم احتیاط اینه که به سید نپردازن. البته هستن از فقهایی که فتوا میدن که اگه مقدار رد مظالم قابل توجهی که گرفتنش برای سید کسر شأن و جسارت به او نیست، میشه به او داد، ولی باز همون آیون هم احتیاط مستحب میکنن که به سید رد مظالم پرداخت نشود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنید. یه روایت بلندی است در جلد 77 بهار. البته اونایی که با بهار کار میکنن میدونن که به یه بیان میشه گفت جلد 74 بهار، چون دو جور چاپ داریم. از جلد 54 به بعد یه همچین تفاوتی وجود داره. جلد 77 یا 74 اون مهم نیست، که به حدیث معراجی، به روایت معراجی معروفه، که وجود شریف پیامبر مکرم خدا در یکی از معراجهایی که رفته بودند، یه مخاطبهی بین خدا و ایشون شکل گرفته، یه سخنان. این حدیث رو مرحوم مجلسی نقل کرده و یه شرحایی هم بابت این حدیث حتی نوشته شده. فرازهای این روایت معمولا با خطابی شروع میشه که من عرض میکنم به شما، عرض ادب و احترامتون رو به پیشگاه مقدس پیامبر خدا پس از این کلمه‌ای که عرض میکنم انشالله ادا خواهید کرد. خطاب میشود از ناحیه خدا به پیغمبر که یا احمد، یکی از فرازهایشو من میخونم بی ارتباط با عرایض شبهای گذشتم به نحوی نیست. هل تدری ایعیشن احنع یا ایعیشن احنع و ای حیاتن ابقا؟ آیا میدونی کدوم زندگی گواراتر و شیرین تره و کدام زندگی پایدارتره؟ خب پیامبر خدا عرضه داشت اللهم لا، نمیدانم. اونایی هم که یه چیزایی میدونن میتونن بگن خدای نمیدونیم، چون آنچه میدانیم هم از ناحیه خود توست. لذا وقتی آنچه میدانیم از ناحیه توست، به این عنایت مانعی نداره که بگیم نه نمیدونیم. قال اما العیش الهنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسا نعمتی ولا یجهل حقی یطلب رضای فی لیله و نهاره. اون زندگی که خیلی گواراست اینه که صاحب اون زندگی هیچ فطوری و سستی نسبت به ذکر و یاد من ندارد. سستی نمی کنه در یاد من. ولا ینسا نعمتی، نعمت من رو هم فراموش نمی کنه. ولا یجهل حقی، حق من رو هم می شناسد، جاهل به حق من نیست. و یطلب رضای فی لیله و نهاره، شبان روز دنبال رضای منه که این رضای من در چیه. این زندگی که گواراست، گوارا ولی اون به چیزی میگن که خود شخص به کامش بنشینه، نه این که دیگران سرشون. چقدر زندگی جالبی داری، گاهی ما از دور میگیم به به خوش به حال فلانی، اما به خودش که مراجعه میکنیم یعنی اصلا این شرایط برای او دلچسب نیست، خیلی ناراحت از وضعیتش. گاهی هم عکسش ممکنه باشه، دیگران تصور کنن که طرف چقدر داره به این سخت میگذاره، چقدر ناگوار این زندگی، اما خود او براش این شرایط خیلی دلچسب. توجه میکنی؟ گوارایی رو خود شخص باید بفهمه. خدا داره به پیغمبرش اینو میگه که اون زندگی که شخص خودش هم احساس گوارایی میکنه، این چند تا نکته توشه. لا یفتر صاحبه عن ذکری، صاحبش از یاد من هرگز سستی نمیکنه، نعمت منو فراموش نمیکنه، نسبت به حق من هم نادانی نداره، میشناسد حق مرا. و یطلب رضای فی لیله و نهاره، شب و روزم نداره، دائما در طلب رضای منه. این زندگی زندگیه که شخص به کامش مینشینه. زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، تحصیل کرده باشه، بی تحصیلات باشه، فرق نمیکنه. این زندگی زندگیه که گواراست. میگن یه خوشبختی داریم، یه احساس خوشبختی، یه امنیت داریم، یه احساس امنیت. اونی که از امنیت بالاتره احساس امنیت، اونی که مهمتر از خوشبختیه اون احساس خوشبختیه. ولی دورا دور میگن آقا اینجا امنیت وجود داره. خود اون افراد چنین احساسی ندارن، زندگی برای اونها تلخ میشه. خوشبختی یا گوارایی زندگی هم اینجوریست. خدایی که ما را آفریده گفته اینجوری زندگی برات گوارا میشه. خب و اما الحیات الباقیه فهی التی یعمل لنفسه حتی تهون علیه الدنیا و تصغر فی عینه و تعظم الاخرت عنده و یؤثر هوای علی هواه و یبتغی مرضاتی و یعظم حق یا یعظم حق عظمتی و یذکر علمی به و یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئت و معصیه و ینقا قلبه یا ینقی قلبه عن کل ما اکره و یبغض الشیطان و وساوسه و لا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا فاذا فعل ذلك اسکنت قلبه حبا حتی اجعل قلبه لی. اما اون حیات جاوید از آن کیه؟ آخرت از آن کیست؟ اون کسیه که دائما واسه خودش کار میکنه، همش به نفع خودش، اونتا به نفع خودش، به نفع خودش واقعا کار میکنه، نه اون چیزی که به ظاهر به نفع اوست ولی در واقع به ضرر اوست. کوتاه مدت منفعت توش هست ولی بلند مدت ضرره، این که به نفعش نیست. آدمی که دائما به فکر خودشه، این اینجوریه که اون آثار بلند مدت اعمالشو میبینه چیه. امیرالمومنین علیه السلام توی یکی از خطبات نهج البلاغه میفرماد الله الله فی اعز الانفس علیکم، خدا را مراقب باشید، از خدا بترسید در مورد عزیزترین فرد پیش خودتون و اون که خودتون هستید. من هیچ کس من از خودم دوست ندارم، ای بچه هم دوست دارم، بچه منه، بله، مادر منه، پدر منه، همسر منه، دوست منه، استاد منه، همه یه جوری به من متصل. اون کسی که دائما به فکر خودشه، این به فکر خود بودن خیلی وقتا من به خاطر خودم احسان میکنم، نیکی میکنم به شما، نه برای این که برای خودم شهرتی، مقامی، پولی، مالی، منالی به دست بیارم، نه، اگه اینجور باشه به ضرر خودم تموم میشه. برای آینده خودم اگه میخواد باشه باید الان این کار، اصلا این کارها رو به این نیت انجام ندم. زندگی آخرتی، حیات باقیه برای کسی است که دائما واسه خودش کار میکنه، تا اونجایی کار بکنه که این آثار در او پدید بیاد، حتی تهون علیه دنیا. دنیا در نظرش میشه سوست، بی ارزش، و تصغر فی عینه، خیلی کوچک میشه، صغیر. به جاش تعظم الاخرت و عنده، آخرت در نظرش بزرگ میشه. امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه تو کلمات قصارشون یه معرفی دارن از یک کسی که میگن من رابطم با او رابطه دوستی بود، این دوستی هم به خاطر خدا بود. کان علی فی ما موا اخون فی الله، رفاقت ما بر اساس خدا شکل گرفته بود. و کان یعظمه فی عینی، یا و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. علت این که این رفیق من پیش من خیلی بزرگ بود این بود که دنیا تو چشم او خیلی کوچک بود، از بس دنیا کوچک بود خود او پیش من عظمت پیدا کرده بود. راهش چیه؟ راهش این که اون برادر امیرالمومنین که نقل شده عثمان ابن مزعون بوده،
این غیر عثمان ملعونه ها، این عثمان اون عثمان ابن عفانه، عثمان ابن مزعون در زمان حیات رسول خدا هم از دنیا رفت، از اصحاب اهل عبادت پیغمبر خدا بود. اولین کسی هم هست که قبرستان بقیع با دفن جنازه او افتتاح شده. از او تعبیر میکنه حضرت، شراح نهج البلاغه میگن اشاره به اوست یا اشاره به ابوذر غفاریه، حضرت میفرماد چون دنیا در نظر او کوچک شده بود، خیلی بزرگ شد او در نظر من. راهش چیه؟ راهش اینجا بیان شده، اینکه او دائما بر خودش کار بکنه. وقتی این چنین بشه، آخرت بزرگ میشه، دنیا کوچک میشه. و یؤثر هوای علی هوا، خواسته های من خدا رو بر خودش مقدم میکنه. و یبتغی مرضاتی، دنبال رضای منه و حق عظمت مرا بزرگ میدارد. و متذکر اینم هست که من دائما به حال او، به سر و علن او آگاهم. و یذکر علمی به و یراقبونی باللیل و النهار، شب و روزم مراقب من خداست. عند کل سیئت و معصیت، کنار هر گناه و معصیتی یاد منه. و ینقی قلبه عن کل ما اکره، هر چی که من نمیخوام قلبشو پاک میکنه از او. و یبغض الشیطان و وساوسه و وساوسه، از شیطان و وساوسش او تنفر داره. و راهی برای ابلیس به سوی قلبش قرار نمیده. وقتی اینجور بشه، فاذا فعل ذلک اسکنت قلبه حبا حتی اجعل قلبه لی، وقتی اینجور بشه من محبت خودم رو در قلبش قرار میدم، یه جوری میشه که دربست قلبش میشه برای من خدا. و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمت التي انعم بها على اهل محبتی من خلقی. بذارید دنباله روایت رو معنا نکنم، تا همینجا خوندم. نکته ای رو عرض کنم که جنبه تذکری داره، منتها با این مقدمه. کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، کتاب فوق العاده زیبایی است، منتها سبک زندگی های ما اینجوری است که اساسا مذاق ها تغییر کرده. ما اگه وقت بکنیم که کمال الدین بخونیم، یا عرض به حضورتون که به سایت خبری تابناک مراجعه کنیم، معلومه کدومی که انتخاب میکنیم. حالا پرانتز بسته، اگر به این کتاب مراجعه بشه اساساً و آدم اونس بگیره، فرهنگش تغییر میکنه، فرهنگش عوض میشه. در این کتاب یک قضیه ای رو از در مورد یه تشرفی که ظاهراً در ایام غیبت صغرا اتفاق افتاده، چند جای این کتاب آورده. یه تفاوتایی هم داره، ممکنه این تفاوت ها به خاطر این باشه که صاحب داستان در موقعیت های مختلف بخش های متفاوتش رو بیان کرده. ما الان به این قسمتاش کاری نداریم، من خواهم اینا رو مقدمه قرار بدم تا یه نکته ای رو به دنبال عرض کنم. یه جریانی رو از تشرفی نقل میکنه که حالا مال یه فردی است که یا اسم پدرش مهزیاره، یا اسم پدر بزرگش، یا اسم یکی از اجدادش. ما بازم به اینم کاری نداریم، اسم این صاحب داستان رو ما فرزند مهزیار میگذاریم. میگه این شخص 20 سفر به شوق دیدار امام عصر علیه السلام از اهواز که مرکز او بوده و مسکن او بوده رفته برای حج بیت الله الحرام، که ضمن اینکه حج انجام میده در بین مراسم حج بلکه موفق به دیدار امام زمانش بشه و این توفیق برایش حاصل نشد. بعد از سفر بیستم که انه یک مطلبی به قلبش خطور کرد که شاید حجت خدا نمیخواد به ما توجهی بکنه، یه قدری نسبت به سفر بعدی به تردید افتاد، ولی خوابی دید که در اون خواب بهش گفتن که امسال مشرف شو، به مقصود خودت خواهی رسید. او برای تشرف آمد ابتدا عتبات عالیات و کربلا و نجف و این سفر هوشیارتره به خاطر اون خواب، ولی نه کربلا نه نجف خبری نشد. با کاروانی آمد مدینه، به مدت مدینه بود، اتفاقی نیفتاد، محرم شدن از مسجد شجره به سمت مکه مکرمه، عمره تمتع انجام دادن، در طول اعمال عمره خبری نشد. چند روزی بودن تو مکه تا برای اعمال حج و احرام برای عرفات آماده بشن، اون چند روزم حضرت رو زیارت نکرد، محرم شدن رفتن عرفات و بعد آمدن مشعر و منا و اعمال مکه رو انجام دادند. و عزیزانی که مشرف شدن میدونن من به چیا دارم اشاره میکنم. تمام شد اعمال حج ولی حضرت رو زیارت نکرد. یه چند روزی بعد از اتمام اعمال هم موندن، کم کم با همراهان خودش که صحبت میکرد گفتم خب دیگه زیارت وداع کنیم و طواف وداع کنیم، برگردیم به خانه و کاشانه خودمون. برای آخرین بار اومد توی مسجد الحرام داشت طواف میکرد، شاید طواف وداعش بود، که دید در خانه کعبه باز شد. اون وقت در خانه باز بود، همیشه افراد میرفتن میامدن، باز شد. یه جوانی بیرون آمد که برد یمنی به دوششه، خیلی چهره گیرا نورانی. یه دفعه این چهره این فرزند مهزیار رو به خودش جلب کرد. او جوان آمد و سلام کرد به این فرزند مهزیار، جواب داد و پرسید داداش اهل کجایی؟ گفت اهل اهوازم. گفت فلان کس رو میشناسی در اهواز؟ گفتم بله. گفت مرد اهل عبادتی بود، گریه های خوبی میکرد دل شب در خانه خدا، مناجات های خیلی خوبی داشت، خدا او رو رحمت کنه. بعد به من فرمود که فرزند مهزیار رو میشناسی؟ گفتم خودم هستم. گفت بشارت میدم تو رو که تو اجازه پیدا کردی که به محضر حجت عصر و ولی زمان مشرف بشی و من مأموریت دارم که تو رو ببرم. برو بار و بنت رو جمع کن، بدون اینکه به اطرافیان چیزی بگی در فلان نقطه و فلان ساعت حاضر شو، با هم حرکت کنیم. اینم میگه من رفتم و به همون ترتیب آمدم در اون نقطه باش حرکت کردیم. مدتی رفتیم، دل شب ما همینجور حرکت میکردیم تا یه لحظه به من گفت پیاده شو. گفتم رسیدیم؟ گفت نه، زمان نماز شبه، نماز شبو بخونیم. نماز شبو خوندیم، بعد
فجر طالع شد، نماز صبح رو خوندیم و بعد نماز صبح هم گفت حرکت کنیم. حرکت کردیم، رفتیم مسیر به سمت طائف بود، رفتیم روی گردنه بالا که رسیدیم، پایین پای ما یه دشت سبز و خرمی بود. اون بالا که رسیدیم به من گفت نگاه کن در این دشت چه میبینی؟ گفتم یه خیمه میبینم. به من گفت که مطلوب تو در این خیمه است، همینجا توقف کن، من برم اجازه بگیرم تا تو شرفیاب بشی. رفت و برگشت، آمد و گفت اجازه فرمودن، من وارد شدم. میگه وقتی از در خیمه وارد شدم، دیدم بر یه متکایی حجت خدا تکیه زده، وصف میکنه چهره حضرت رو، پیشانی بلند، ابروان به هم پیوسته، خال سیاهی بر روی بر گونه راست حضرت، چشمان درشت، در این حال این چشمان یه قدری در کاسه گود رفته، رنگ چهره گندمگون، وصف میکنه امام زمان علیه السلام. یه سلام کردم، حضرت پاسخ فرمود، عبارتی رو فرمود به من، فرمود که فرزند مهزیار دیر آمدی، مدتیست ما منتظر توی. من عرض کردم که آقا من راهی به سوی شما نداشتم، نمیدونستم چگونه خدمت شما شرفیاب بشم. فرمود نه، این اعمال شماست که سبب شد که بین شما و ما فاصله بیفته. انکم قطعتم الارحام، شما اهل قطع رحمید، و کثرتم الاموال، رفتید دنبال مال جمع کردن و ثروت اندوزی، و این که مال خودتون رو هی به رخ یکدیگر میکشید، حالا گاهی به رخ کشیدن با زبان و با گفتار، گاهی با رفتار، ماشینم عوض میکنم که بقیه، مثلا دکور خونم چنین چنان، همش تو این مسابقه هستی. همینا باعث میشه که شما راهی به سوی ما نداشته باشید. بعد چند تا جمله نقل میکنه، میگه امام به حجت خدا به من اجازه داد یک هفته من در محضر حضرت شرفیاب باشم، ولی دیگه گزارشی نمیکنه که در طول این یک هفته چه گذشت. در پایان هفت روز میگه امام زمان علیه السلام به من فرمودن اگه میخوای بری برو، فهمیدم دیگه جای موندن نیست. میگه لحظات وداع حضرت برای من سخنانی فرمود که اون سخنان رو نقل میکنه. از جمله اون سخنان اینه که میگه حضرت به من فرمود که پدرم امام حسن عسکری به من این چنین فرمود که وعلم یا بنی ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزعان الیک مثل الطیر الى اوکارها. رو این کاغذ نوشتند، ماشینی که حالا مدلشو ننوشتند، به شماره 12 قاف 199 ایران 22 ظاهران سد معبر کرده. اگر مربوطه به عزیزانش که در این مجلس هستن، اقدام به جابجایی بکنن، یه صلوات محبت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرمود پدرم امام حسن عسکری به من فرمود که یه عده شیدای تو هن مهدی جان، شیفته تو هن، دلشون همانند مرغانی که به سوی آشیان خودش پر میکشه، این چنین دلشون به سوی تو پر میکشه. اونا کیان؟ اونا اهل و طاعت و اخلاص، اهل و طاعت و اخلاص. با این فقراتی که خوندم تناسب داشت. در اون حدیث معراج خدا به پیغمبرش فرمود اونایی که دنبال کسب رضای منن، متذکر علم من و آگاهی من به خودشون هستند، در کنار هر طاعت و معصیتی حواسشون به من هست و منو در شبانه روز مراقبت میکنند، اونا من باشون چه معامله میکنم؟ اجعل، خیلی مهمه، اجعل خود من خدا محبتمو تو قلب اونها قرار میدم، به جوری که قلب اینها کاملا میشه مال من. حب خدا حب امام زمان، حب امام زمان حب خداست. من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. پیغمبر خدا فرموده، شیعه و سنی نقل کردن، احب الله من احب حسینا، اون کسی که امام حسین رو دوست داره خدا رو دوست داره، خدا رو دوست داره. راه شیفته شدن به خدا، راه شیفته شدن و محبت به اولیاء خدا، به امام زمان علیه السلام، تو این جمله بیان شده. در حقیقت هم درد هم درمان را بیان فرموده حضرت. وعلم یا بنی ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزع علیک مثل الطیر الی اوکارها. بدان دلهای آنان که اهل طاعت و اخلاصند همانند مرغانی که به سوی آشیان خودشون پر میکشند، دلهای آنان هم به تو این گونه پرواز میکنند. خب عرضم تمام. کوفه در زمان خلافت ظاهری امیرالمؤمنین یه مدتی باران نیامد، جوری شد که باغها صدمه خورد، زراعتها داشت از بین میرفت. کوفیان جمع شدن اومدن خدمت امیرالمؤمنین، عرضه داشتن یا امیرالمؤمنین شما مستجاب الدعوید، دعا کنید خدا باران بفرسته، ما حیواناتمون هم دارن از بین میرن، ما و بچه‌هامون به زحمتیم، داره محصولات کشاورزی از بین میره، شما یه لطفی بکنید دعا کنید. امیرالمومنین فرمود بگید پسرم حسین بیاد او دعا کنه. امام حسین رو خبر کردن، آمد فرمود بابا جان کوفیان تشنن، از خدا بخواه ابر رحمتشو بر این سرزمین بیارد و ببارد، اینا از تشنگی در بیان. تو روایت داره که سید الشهدا دستهای مبارکشو سمت آسمان برد، دعا کرد، چند جمله دعا کرد. راوی میگه هنوز دستان امام حسین پایین نیفتاده بود که ابرهای بارانزا آمدند، اونقدر باریدند که حتی گودالهای بزرگ هم پر از آب شد. بعضی گفتند، کوفیان به امیرالمؤمنین گفتند آقا ما این محبت حسین تو رو یه روز جبران هر دو روز جبرانی محبت. آدم اول بشر سالها گریست، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. خدا توسط جبرئیل به او کلماتی را آموخت، به دنبال اون توبه او حضرت آدم رو پذیرفت. تو روایت داره که جبرئیل آمد به او گفت خدا را قسم بده به نام این بزرگواران، بگو یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن. همین که به نام امام حسین رسید، آدم ابوالبشر تا این نام رو برد، یه دفعه اشک از دیدگانش چکید. دعاش که تمام شد به جبرئیل گفت جبرئیل نام اون چهار بزرگوار رو که می بردم هی قلبم شاد می شد، هی شکفته می شد. چه سری در نام این پنجمیست که تا نامشو بردم هم دلم شکست هم اشکم جاری شد؟ گفت ای آدم، این حسین از نسل توست، برای او واقعی است در عاشورا. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا. ای آدم، ای کاش تو باشی کربلا ببینی که او فریاد میزند وا اتشا. گفتن در هند یه تعزیه‌ای می‌خواستن شیعیان هند برقرار کنند. تو تعزیه خب یه سمتی یکی عمر، یکی امام حسین شد تو تعزیه، یکی شد ابوالفضل، یکی علی اکبر. این طرف افراد درست شدن، اون طرف خب گفتن کی حاضر عمر سعد بشه؟ یکی گفت من. یکی حاضر شم بشه؟ یکی گفت من. یکی کی حاضر سنان بشه؟ یکی گفت من. گفتن کی حاضر هرمله بشه؟ هیچ کس قبول نکرد. گفتن یکی آخه باید بشه. به هر کی گفتن قبول نکرد. یه نفر پیشنهاد کرد، گفت میریم یه هندوی رو میاریم، بهش یه پولی میدیم، میگیم کنار صحنه تعزیه بیست. وقتی این آقا کودک شیرخواری رو میگیره رو دستش، شروع میکنه شعر خوندن. به این شعر خاص که رسید، تو تیری رو رها کن، اینم پول تو، بگی این کار رو انجام بده. پذیرفتن، دیدن پیشنهاد خوبیه. یه هندوی رو رفتن آوردن، بهش گفتن ببین به این شعر که برسه اون آقا، تیر رو رها کن. شعر چیه؟ زامن شدم بر مادرش، تا تر نمایم همگرش. زامن شدم بر مادرش، تا تر نمایم هنجرش. رحمی به حال مزترش، گیرید و سیرابش کنید. تعزیه شروع شد، رسید به همون جا. امام حسین تعزیه یه بچه رو روی دستش گرفته، شروع کرد این شعر رو خوندن. باید اون هندو یه تیری رو رها میکرد، اما هرچه صبر کردن دیدن تیر رو رها نمیکنه. نگاه کردن دیدن اصلا تو صحنه تعزیه نیست، تعجب کردن. یه وقت دیدن چند لحظه بعد این پرده تعزیه رو کنار زده، یه جام آبی دستش گرفته. الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل.
اگه به من رحم نمی کنید به این شیرخواره رحم کنید. اما ترونه او کیف یتنزه. تو مقاتل هست هنوز امام حسین داشت سخن میگفت، هنوز حرفش به پایان نرسید، یه دفعه دیدیم بچه روی دستش داره به جنب جنب، بچه ای که قدرت هیچ حرکتی نداره به سرعت داره حرکت میکنه. آقا نگاه کنه ببینه تیرستشو ببینه.